16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها، تحلیلها و مطالب متنوع رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. همزمان با حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در منطقه، تانک‌ها و هواپیماهای اسرائیلی در طول شب نواحی مختلف باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. به گفته کاخ سفید، قرار است جیک سالیوان امروز در دیدار با مقام‌های اسرائیلی بار دیگر بر لزوم تعقیب هدفمند شبه نظامیان حماس به جای حمله تمام عیار به رفح تاکید کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اسرائیل از حدود 2 هفته پیش حملات خود به رفح را با این ادعا که شبه نظامیان گروه افراطی حماس در آن پناه گرفته‌اند تشدید کرده است. موضوعی که باعث فرار صدها هزار فلسطینی شده که عملاً مأمن دیگری هم ندارند. همزمان پیشروی نیروهای اسرائیلی در کوچه پس کوچه‌های جبالیا در شمال باریک غزه هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل پیشتر این مناطق را ترک کرده بود، اما حالا با این ادعا که هسته‌های حماس بار دیگر در جبالیا تجمع کرده‌اند به این منطقه بازگشت است. امروز اسرائیل از کشته شدن 2 سرباز دیگرش در نوار غزه هم خبر داد. در همین حال به گفته مقام‌های بیمارستانی فلسطینی دست کم 28 فلسطینی هم در این روز کشته شدند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان را تایید کرد. این نمایندگی شامگاه شنبه در پاسخ به رسانه‌ها گفت که این مذاکرات یک روند در حال انجام است که نه اولین بود و نه آخرین. ساعتی پیشتر وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که 2 مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند. این وبسایت آمریکایی محور گفتگوها را جلوگیری از تشدید تنش در منطقه و همچنین ابراز نگرانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش کرده بود. بنابر گزارش‌ها حدود 4 ماه پیش هم مقام‌های ایران و آمریکا در عمان درباره حملات حوثی‌ها گفتگو کرده بودند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با هشدار درباره اعدام قریب الوقوع یک شهروند 20 ساله یهودی خواستار توقف و لغو اجرای این حکم شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آروین قهرمان به قرنطینه زندان مرکزی کرمانشاه منتقل شده است و خانواده‌اش تا فردا فرصت دارند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند. از سوی منابعی در جامعه یهودیان ایرانی میگویند مهلت خانواده قهرمانی برای جلب رضایت 1 ماه است، اما این خبر تایید نشده است. گفته می‌شود تاکنون تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده مقتول از طریق پرداخت دیه موفقیت‌آمیز نبوده است. آروین قهرمانی به اتهام قتل عمد در یک نزاع دست جمعی خیابانی بازداشت و به قصاص محکوم شد. این در حالی است که این شهروند یهودی در زمان حادثه 18 ساله بوده است. خبر احتمال اعدام این جوان یهودی در رسانه‌های بین‌المللی و به خصوص اسرائیل هم بازتاب زیادی داشته است. وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از محکومیت موکلش به حبس خبر داد. الهام رحیمی‌فر بدون اشاره به جزئیات گفته برای موکلش احکام حبس کوتاه مدت و بلند مدت به همراه مجازات‌های تکمیلی صادر شده است. خانم رحیمی‌فر تاکید کرده که این حکم قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی وجود دارد. امیر حسین مقصودلو نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی پلیس ترکیه به ایران تحویل داده شد. این خواننده جنجالی از سوی دادستانی به تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت قمار، تولید و انتشار محتوای مستهجن و دعوت به ارتکاب به جرایم منافع عفت متهم شد و 3 جلسه دادگاهش در فاصله نیمه اسفند ماه گذشته تا 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. و امشب فصل جاری لیگ برتر انگلستان با انجام 10 مسابقه همزمان به پایان میرسد. در حالی که پیش از بازی‌های امشب تکلیف لیورپول و استون ویلا به عنوان تیم‌های سوم و چهارم این فصل روشن شده است، جدال برای قهرمانی همچنان با هیجان ادامه دارد. در حال حاضر منچستر سیتی با تنها 2 امتیاز اختلاف بالاتر از آرسنال قرار گرفته که از تفاضل گل بهتری برخوردار است. توپچی‌های لندن امشب در استادیوم امارات میزبان اورتون تیم 15ام جدول خواهند بود و سیتیزن ها هم وست هم تیم 9ام جدول روبروی خود خواهند داشت. منچستر یونایتد هم که چند سالی است حال روز خوشی ندارد در پله 8ام است و در بهترین حالت به پله 7ام خواهد رسید. تفاضل گل شیطان سرخ فعلا منفی 3 است و اگر امشب نتوانند با دست کم 3 گل میزبانشان برایتون را شکستند، در اتفاقی نادر فصل را با تفاضل گل منفی به پایان خواهند برد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. هشدار درباره اعدام احتمالی قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در ایران. سیل در مشهد، آیا تراشیدن کوه و ساخت و ساز غیر مجاز دلیل جاری شدن سیل در خیابان‌های این شهر شد؟ و انتشار کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1، پرفروشترین کتاب فرانسه، در این باره گزارشی خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در جریان سفر خود به خاورمیانه روز شنبه با بن سلمان ولیعهد عربستان در شهر زهران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف از جمله درباره نسخه نیمه نهایی توافق‌های راهبردی دو کشور و جنگ غزه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
روز شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در شهر زهران دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگو آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان نوشته، پیشنویس نیمه نهایی توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و ریاض و تحولات غزه بوده. در همین حال سخنگوی دولت عربستان سعودی گفته که محمد بن سلمان و جیک سالیوان درباره تلاش‌های مشترک هر دو کشور در رابطه با موضوع فلسطین به منظور یافتن مسیری معتبر به سوی راه حل دو کشور که به خواسته‌ها و حقوق مشروع مردم فلسطین تحقق می‌بخشد گفتگو کردند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع خود در مقاله ای عنوان کرده بود که آمریکا و عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی تاریخی هستند که این توافق احتمالاً راه را برای دستیابی عربستان سعودی به سلاح‌های پیشرفته و تضمین امنیت این کشور فراهم می‌کند. بلومبرگ اضافه کرده که طبق این توافق در صورتی که اسرائیل به جنگ غزه پایان دهد، چارچوبی هم برای عادی سازی مناسبات عربستان با اسرائیل ایجاد خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که عربستان در ازای سرمایه گذاری آمریکا در فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود، فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های این کشور را محدود می‌کند و در مقابل آمریکا از تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در برابر جمهوری اسلامی هم سود خواهد برد. قرار است امروز یک شنبه آقای سالیوان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور هم درباره تحولات جنگ در غزه دیدار و گفتگو کند.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما در همین باره، یعنی سفر جیک سالیوان به برخی از کشورهای منطقه و سفر قریب الوقوع او به اسرائیل، گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و درباره اهداف احتمالی سفر جیک سالیوان به اسرائیل پرسیدم.
جیک سالیوان در شرایطی داره به اسرائیل میرسه که ما میبینیم ارتش اسرائیل در واقع از 2 هفته قبل هم در مرز رفح مستقر شده، عملیات هم در اونجا و هم در بخش شمالی غزه رو دوباره گسترش داده، ولی همزمان با اون سلسله تحولات و گزارش‌های دیگری هم هست که میخوان بنیامین نتانیاهو رو وادار بکنن اگر یک طرح کلی فرامنطقه‌ای رو بپذیره، شاید در کنار عادی سازی رابطه بین اسرائیل با عربستان بشه که برخی از کشورهای عرب میانه روی منطقه رو هم تشویق کرد که در اداره غزه بعد از این بحران نظامی بتونن نقشی داشته باشن.
خب در همین حال در داخل اسرائیل و در بین دولت مردان اسرائیل هم به ظاهر مخالفت هایی وجود داره، ناهماهنگی هایی وجود داره و بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل تهدید به کنارگیری کرده. مخالفت بین آقای گانتس و دیگر مخالفان با بنیامین نتانیاهو بر سر چه هست؟
در واقع از هفته ها قبل در صحنه سیاسی اسرائیل این انتظار مطرح شده بود که بنی گانتس بیاد چنین ضرب العجلی رو برای بنیامین نتانیاهو قائل بشه. اولا که همه نظرسنجی ها در داخل اسرائیل نشون میده که اگر یک انتخابات زود هنگام برگزار بشه، حزب اتحاد میهنی به رهبری بنی گانتس که یک فرد میانه رو هست و مقبولیت بسیار بیشتری هم در دوره جنگ در میان افکار عمومی اسرائیل پیدا کرده، دست بالا رو خواهد داشت، ولی معلوم نیست که بتونه باز هم دولت رو تشکیل بده. قبل از این که بنی گانتس بیاد ضرب العجل رو برای تغییر راهبرد جنگ مطرح بکنه، ما دیدیم که یوآف گالانت وزیر دفاع که هم حزبی بنیامین نتانیاهو هست چهارشنبه قبل آمد، اول در برابر دوربین ها به نتانیاهو هشدار داد و گفتش که اسرائیل نمیتونه غزه رو چه از نظر نظامی و چه از نظر اداری در کنترل خودش داشته باشه و تو باید تصمیم خودت رو بگیری. همون وقت هم دولت مردان راستگرای اسرائیل به نتانیاهو گفتن باید گالانت رو اخراج بکنی، ولی نتانیاهو گفتش که نه، من با گالانت دیدار خواهم کرد. حالا بعد از این ضرب العجلی که گانتس داده به نتانیاهو که میگه که باید 6 تا هدف رو در 3 هفته آینده عملی بکنی تا من و وزیران دیگر حزبم در ائتلاف دولت شما بمونیم، گفته که باید همه گروگان‌ها از غزه رو آزاد بکنی، حکومت حماس رو در این 3 هفته سرنگون بکنی، غزه رو غیر نظامی اعلام بکنی، موافقت بکنی که آمریکا و اروپا و کشورهای عرب و حکومت خودگردان فلسطینی بیان امور غیر نظامی غزه رو بر عهده بگیرن، به عادی سازی رابطه با عربستان چراغ سبز نشون بدی و یه طرح کلی برای خدمت سربازی همه زنان و مردان اسرائیلی رو تصویب بکنی و یهودیان باورمند مذهبی رو معاف نکنی. خب این 6 محوری که آقای گانتس داده کاملا نشون میده که این جایی نداره که در 3 هفته بتونه محقق بشه. نتانیاهو آمد و این رو رد کرد، ولی باز هم گانتس به دفتر نتانیاهو پیام داد که مقهور راستگرایان و متعصبین نشو و تصمیم درست رو بگیر.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سازمان‌های حقوق بشری درباره خطر قریب الوقوع اعدام یک شهروند یهودی در ایران هشدار دادند. بر این اساس آروین قهرمانی 20 ساله حدود 2 سال پیش در سن 18 سالگی به دلیل شرکت در یک نزاع خیابانی منجر به فوت بازداشت شد. آقای قهرمانی حالا به اتهام قتل یک شهروند مسلمان در معرض خطر اعدام قرار دارد. در همین حال تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و از جمله پیشنهاد دریافت دیه و ساخت یک مدرسه به نام او هم بی نتیجه مانده است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، نخست از او درباره مسائل حقوقی پرونده‌های قضایی مربوط به شهروندان اقلیت‌های مذهبی در ایران پرسیدم.
الان این حکم صادر شده، ولی از زمان تشکیل پرونده و لحظه وقوع جرم بایستی نگاه بشه که در چنین پرونده این فرد کودک بوده است یا خیر، چون بسیار مؤثر میتونه باشه در سرنوشت رأی که برای این فرد صادر میشه. در تمام اوراق پرونده حسب گزارشی که در حال حاضر داره منتشر میشه، قانون یک طرف ولی جمهوری اسلامی ایران به نوعی به علت اینکه این شهروند یهودی هست در نظر داره به نوعی انتقام سیاسی خود را از جامعه یهود و اسرائیل بگیره، یعنی اینو بیشتر بار سیاسی این مسئله را پررنگ کرده است تا بار حقوقی مسئله، بدین نحو که فشار بر حتی خود خانواده مقتول بایستی به یک پرونده عادی بهش نگریسته بشه، اما فشار بر خانواده مقتول جهت عدم دادن رضایت به خود خانواده قاتل باعث شده که بیشتر حس انتقامگیری در این پرونده دیده بشه تا اون وجهه قانونی و قضایی موجود در این زمینه. از منظر قانونی بخواهیم به این مسئله هم نگاه بکنیم، متاسفانه یک نابرابری و تبعیض وجود داره بین این که قاتل از یهود باشه و مقتول مسلمان باشه. اینو در نظر بگیریم میبینیم که بیشتر بار قضایی پرونده به نفع مقتول دیده شده تا به نفع خانواده قاتل که همین فرد یهودی هست. حالا بماند نسبت به نحوه ارتکاب این جرم یا لحظه وقوع این حادثه به چه نحوی بوده است که ما چون دسترسی به اوراق پرونده نداریم نمیدونیم واقعا چگونه این اتفاق افتاده، این نزاع چگونه شکل گرفته است، به چه نحوی بوده، آیا دفاع مشروعی در این وجود داشته یا وجود نداشته، نحوه ارتکاب جرم به چه نحوی بوده. اون یک مقوله دیگر هست که در حوزه جرمشناسی قرار میگیره که نمیدونم آیا اون عدالت در اونجا، عدالت قضایی وجود داشته است یا خیر.
در مورد شهروند جوان ایرانی یهودی به نام آروین قهرمانی، اگر ماجرا برعکس بود و مقتول یک شهروند غیر مسلمان ایرانی بود، اون موقع چه تفاوتی رو شاهد می بودیم؟
در اون حال اگر مقتول یهودی باشه و قاتل مسلمان باشه، به طبق قانون مجازات اسلامی برای قاتل مجازات اعدامی وجود نداره و این قصاص حق قاتل نخواهد بود و این نابرابری بیشتر در اینجا خودشونشون میده.
بر مبنای نص قانون اینطور که شما توضیح دادید، از همون اول یک نابرابری سیستماتیکی وجود داره، اما در روند دادرسی هم آیا تفاوت‌هایی رو شاهد هستیم در نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شهروندان غیر مسلمان؟
به تب به طور کامل از بدو تشکیل پرونده همواره یکی از بزرگترین ایرادات موجود در دستگاه قضایی و نظام قضایی ایران فقدان یک دادرسی منصفانه و عادلانه هست، به نحوی که متهم بتونه احساس امنیت بکنه که یک دادرسی منصفانه شامل حال وی میشه. متاسفانه ما همواره این موضوع رو داریم که به قول میگن متهمین این پرونده ها دسترسی به یک عدالت قضایی و یا یک برابری قضایی یا وجود یک دادرسی منصفانه و عادلانه نداریم. ما در پرونده های سیاسی، امنیتی، پرونده های اقلیت ها، پرونده های این چنینی همواره در این 45 سال از ضعف شدیدی یا فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه رنج بردیم و شهره عام و خاص است که قوه قضایی ایران فاقد این دادرسی منصفانه و عادلانه هست که من خودم تجربه چند پرونده از این دست در نظام قضایی در تهران و بعضی از استانهای ایران را داشتم، همواره این وجود داشته و این یکی از سنگبناهای موجود در نظام قضایی ایران به علت ایدئولوژی حاکم بر این وجود یک نابرابری قضایی یا فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه است.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان در هلند. نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها روز شنبه 29 اردیبهشت ماه تراشیدن کوه و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مطالعه را علت جاری شدن سیل هفته گذشته در مشهد اعلام کرد. برخی از کارشناسان هم ساخت و ساز در مسیر آبراه ها را علت جاری شدن سیل شدید و خسارات جانی و مالی در مشهد دانستند. ساخت و سازهایی که پیشینه آن به اواسط دهه 1370 و آغاز پروژه‌ای به نام ارتفاعات جنوبی شهر مشهد برمیگردد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
بلن فرشا خانم نگاه پر از گل و اینا لجنه و بیزم دور. خانم نگاه همه نم زده.
توصیف یک شهروند در محله سیدی مشهد از خسارتهایی که سیل هفته گذشته به خانه اش وارد کرده.
مثلا همه داغون مال چوب تختم کنده رفته. یخچال اونجا کنده رفته سوخته. این جا رخصی خوبی همه کنده رفته.
سیلی که حالا مشخص شده علتش نه صرفاً بارش شدید باران در زمانی کوتاه، بلکه تخریب کوه، ساخت و سازهای بیرویه و بدون مطالعه و تغییر مسیر آبراه ها در بیش از دو دهه گذشته در حاشیه جنوبی شهر مشهد بوده است، علتی که برخی از مسئولان کشور هم به آن اذعان کردند. این توضیحات محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران.
علت هم بد نیست که گفته بشه، به دلیل نزدیکی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ما مناطق مسکونی، خب این باران سرازیر شد و بلوار نماسی رو گرفت و بعد بقیه شهر، ولی در این منطقه به دلیلی که آب در یک منطقه جمع شده بود پشت یک دیوار، دیوار شکسته میشه، بلافاصله آب وارد این دو کوچه میشه.
منظور آقای نامی از دو کوچه البته محله ایست به نام کوی سیدی که بیشترین خسارات را در سیل هفته گذشته دیده. محله‌ای در پایین دست ارتفاعات جنوبی مشهد، جایی که پروژه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با عنوان ارتفاعات جنوبی مشهد از کنار آن می‌گذرد. پروژه‌ای که از سال 1376 آغاز شد و بخشی از آن طرح کمربند جنوبی نام دارد. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر که قرار بوده در موازات کمربند شمالی از بار ترافیکی شهر مشهد بکاهد. اما به چه قیمتی؟ حاشیه جنوبی مشهد پر از کوه و تپه است و احداث اتوبانی به عرض 75 متر به تخریب بخش بزرگی از این ارتفاعات نیاز دارد. تخریب کوه به پوشش گیاهی و بافت جغرافیایی منطقه صدمه می‌زند و باعث تغییر مسیر آب‌های سطحی از جمله آب باران می‌شود. بسیاری از فعالان محیط زیست سالهاست که نگرانی خود را در مورد تخریب کوههای این منطقه و تبدیل آن به جایی مثل شمال تهران با ساخت و سازهای بی‌رویه ابراز کردند. با وجود این نگرانی‌ها اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کار خود را ادامه دادند و بخشی از این مسیر را هم احداث کردند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها این پروژه چندین بار متوقف شد، از جمله مقاطعی در سال 94 و 96. پرونده بزرگی برای این پروژه باز شد، اما در نهایت دادستانی در سال 97 اعلام کرد که پروژه مشکل محیط زیستی ندارد. سال 98 اما محمد رضا کلایی، شهردار وقت مشهد، از تغییر نظر شهرداری در مورد ادامه پروژه کمربند جنوبی و ساخت تفرجگاهی به نام کوه پارک خبر داد. پروژه جدیدی که آن هم در نهایت به تخریب بخشی از کوه منجر می شد. 16 خرداد 1399 عده‌ای از فعالان محیط زیست در اعتراض به این طرح در محل ساخت این تفرجگاه تجمع کردند. امیر رمضانی مدیر پروژه در پاسخ به معترضانی که خواستار توقف ساخت کوه پارک بودند این توضیح را داد.
متعلق به مردم است. 3000 هکتار متعلق به همه مردمه. انقدر مال پابرندگان بوده. باید همه استفاده بکنن. اینجور نیست که عده خاص باید فقط استفاده بکنه از طبیعت.
علارغم اعتراضات کوه پارک در تیر ماه 99 افتتاح شد. اما شهرداری و شورای شهر مشهد که به نظر از حواشی و دردسرهای ایجاد شده از پروژه کمربند جنوبی خسته شده بودند، نهایتاً در تیر ماه 1400 لایحه اتمام قرارداد پروژه را تصویب کردند. این توضیحات 3 سال پیش محمد رضا کلایی، شهردار وقت مشهد، در مورد برخی از این مشکلات.
این پروژه پیش رفته، اتفاقات زیادی هم انجام شده، نمیدونم تخریب هایی هم صورت پذیرفته و در دهه 90 با یه پدیده مواجه شده به نام انفجارهای پیاپی، یعنی هر چی رو با پیکور کندن، نمیدونم غیر ازاله، رسیده به یه جاهایی که انفجارهای متعدد باید صورت میپذیرفته. این انفجارها منشأ، حالا میشه گفتش اعتراض هایی شده توی یه فرایند طولانی. این اعتراض ها منجر شده که دادستانی بگه آقا متوقف کن ببینیم چه خبره.
و این سوال او از خودش که خود گویای عدم اطمینان و انجام مطالعات کافی و دقیق مسئولان در مورد این طرح است.
اگر در اون زمان شهردار مشهد بودم این پروژه رو آغاز می‌کردم یا خیر، میگم به هیچ وجه آغاز نمی‌کردم. تمام.
با این وجود شهردار بعدی عبدالله ارجایی که سرکار آمد باز هم بر تکمیل کمربند جنوبی تأکید کرد. حالا اما با جاری شدن سیل و بروز خسارات جانی و مالی، دادستانی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده برای مقصران این حادثه خبر داده. پرونده‌ای که برای پیدا کردن مقصران اصلی آن شاید باید از همان اواسط دهه 70 شروع کرد.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌فروشی ساری.
شهر
دشت کرج. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در فرانسه انتشار کتاب غرب دشمن جهانی شماره یک به یکی از پرفروشترین کتاب‌ها تبدیل شده. ژان فرانسوا کولوسیمو نویسنده این کتاب، پژوهشگر و مقاله نویس شناخته شده فرانسوی است که پیشتر ریاست مرکز ملی کتاب فرانسه را بر عهده داشت. او در این کتاب به آنچه که بازگشت نئو امپراتوری ها در جهان خوانده می‌پردازد و ایران را یکی از این قدرت‌های نوظهور دانسته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
امپراتوری‌های قدیمی، تزاری، عثمانی، ایرانی، چینگ و مغول در ابتدای قرن بیستم به نظر می‌رسید که برای همیشه به پایان رسیدند. اما اکنون یک پژوهشگر فرانسوی در کتابی پرفروش مدعی شده که این پنج امپراتوری با شکلی جدید و دگرگونی اساسی در حال بازگشت هستند. بعقیده او این امپراتوری‌ها فقط در خواب زمستانی بودند. ژان فرانسوا کولوزیمو در گفتگوی درباره کتاب جدیدش غرب دشمن جهانی شماره یک میگوید:
پنج قدرت وجود دارد که قدرت‌های خیلی قدیمی هستند که امروز باز می‌گردند و از نفرت علیه غرب استفاده می‌کنند. نفرت علیه انسان غربی. در مورد اینکه غرب چیست جای بحث هست، اما این قدرت‌ها می‌گویند که غرب ریاکار است، دروغگوست، فاسد است، فاسد کننده و درنده است و در نهایت کسی است که از فضای کاذب جهانی شدن برای هژمونی خود استفاده می‌کند. و این غرب از نظر آنان کیست؟ آمریکا و ما اروپایی ها.
اما این پنج قدرت نوظهور که به عقیده آقای کولوزیمو شامل پنج کشور روسیه، چین، هند، ترکیه و ایران است، چه وجه مشترکی دارند؟ این پژوهشگر تأکید می‌کند که نفی ارزش‌های جهانی و بازگشت به مذهب دو خصوصیت برجسته این قدرت‌های نوظهور است.
دو نکته وجود دارد. اول اینکه این پنج نئو امپراتوری وارث تجربه اقتدارگرایی و توتالیتر هستند و این امپراتوری‌های نو به وجود آمده‌اند تا این تجربه اقتدارگرایی را تداوم بخشند. این نئو امپراتوری‌ها آنچه را واقعاً ظرفیت کنونی انسان غربی را ساخته، یعنی جهانی بودن ارزش‌های انسانی را انکار می‌کنند. چیزهایی مثل کرامت هر فرد انسانی، وجود قانون و همه اینها جهانی است. این نئو امپراتوری‌ها همه چیز تمدن کنونی غرب را می‌گیرند، غیر از چنین ارزش‌هایی، غیر از انکار دین سالاری، غیر از رد خشونت و به غیر از رد بربریت. شاهد اینها آن چیزهایی است که امروز در رفتار روسیه در اوکراین می‌بینیم، در رفتار ترکیه در قره‌باغ، در رفتار چین علیه اویغورها و در رفتار رژیم ملاها علیه زنان ایران. این نئو امپراتوری‌ها معتقدند پیشینیان آنها یک اشتباهی را مرتکب شدند و آن حذف مذهب بود. آنان معتقدند مذهب سوخت فوق‌العاده‌ای برای جنگ و خشونت است و به همین دلیل است که پوتین به مسیحیت ارتدوکس باز می‌گردد، شی جین پینگ به کنفوسیوس، نارندرا مودی قصد دارد دوباره هندی‌ها را هندو کند و اسلام‌گرایان می‌خواهند دوباره مسلمانان را اسلام‌گرا کنند. مورد ایران بسیار مشخص است و اردوغان هم فرهنگ اسلامی را در ایا صوفیه که به موزه تبدیل شده بود احیا می‌کند. این نوع استفاده از مذهب، استفاده پاراتوتالیتر از مذهب است.
Alors cette utilisation de la religion, c'est l'utilisation
نویسنده کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1، غرب را به عمل بیشتر در برابر نفرت پراکنی این قدرت‌های نوظهور دعوت می‌کند. همچنین بر این باور است که خود انقراضی این پنج قدرت به گفته او مستبد را تهدید می‌کند.
و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید، از جمله از طریق پیامرسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30. وقتتون خوش.